شاگرد، بغداد، رمضان 639.
پس از آنکه قاضی القضات و اعوان و انصارش را تا دم در مشایعت کردم، به اتاق برگشتم تا ظرفای کثیف را جمع کنم. یک دفعه دیدم بابا زمان و درویش آواره همانطور خشکشان زده، حتی یک کلمه هم از دهانشان در نمی آمد. زیر چشمی هر دوشان را پاییدم. یعنی می شود بدون حرف زدن صحبت کرد؟ از روی کنجکاوی سرم را توی اتاق به کاری گرم کردم. مخده ها را صاف کردم، اتاق را جمع جور کردم، خورده های نان را یکی یکی از روی قالی جمع کردم. اما پس از چند دقیقه دیگر بهانه‌ای برای ماندن در اتاق نمانده بود. به اجبار آنها را همانطور گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. سلانه سلانه وارد مطبخ شدم. آشچی دده ظالم تا چشمش به من افتاد شروع کرد چپ و راست دستور دادن. کجا بودی شاگرد تنبل؟ زود پیشخوان را دستمال بکش. زمین را جارو کن. ظرف‌ها را بشور. اجاق را تمیز کن. دوده و چربی روی دیوارها را پاک کن. کارت که تمام شد سری هم به تل موش‌ها بزن. توی انباری موش دیدم اندازه بچه گربه. زود برو بگیرش ایوار بی خاصیت را، وگرنه تو را به جای پنیر می گذارم لگه نان. حدود 6 ماه از آمدنم به این خانقاه گذشته، اما از همان روز اول آشتی دده دمار از روزگارم در آورده. مرتب برایم نطق می کند تمیزی عبادت است. عبادت تمیزی است. آدم بیرحمی است. مثل سگ از من پار می کشد. خوب می شد اگر می فهمیدم چرا اسم این شکنجه را گذاشتند تربیت معنوی. در کجای شستن بشقاب های چرب و ساییدن کف زمین ممکن است معنویت باشد؟ یک روز از بس زل شده بودم جوابش را دادم و گفتم اگر تمیزی عبادت بود همه زنهای خانه‌دار بغداد خیلی وقت پیش به رتبه مرشدی رسیده بودند. آشچی دده یک قاشق چوبی به طرف کلم پرت کرد و با صدای بلند فریاد زد مرا نگاه کن، اگر میخواهی درویش بشوی باید مثل این قاشق چوبی ساکت باشی. زبان درازی جزو صفات مریدا نیست. کم حرف بزن تا زود پخته شوی. از دستش حرص میخوردم، اما خیلی هم میترسیدم از آشچی دده. حتی یک بار هم حرفش را زمین نینداخته بودم، یعنی تا امشب. این بار همین که آشتی دده پشتش را به من کرد از مطبخ زدم به چک. پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمان در آن بود نزدیک شدم. خیلی دلم می‌خواست این درویش را که یک دفعه سر و کله‌اش پیدا شده بود بشناسم. کی بود؟ چه کاره بود؟ قلندری بود؟ اینجا دنبال چه می‌گشت؟ به بقیه درویش‌های خانقاه اصلا شبیه نبود. در چشمایش نوعی نگاه سرکش بود. زنده، آسی و بیباک. حتی موقعی که از فروتنی سرش را خم می کرد این نگاه از میان نمی رفت. حالتش چنان شورشی و چنان غریزی بود که آدم هم اسیر جادویش می شد هم از وجودش به واهمه می افتاد. به اتاق که رسیدم دیدم در بسته است. از سوراخ در نگاه کردم. اولش چیزی ندیدم، اما چشمم که به تاریکی عادت کرد توانستم صورت کسانی را که توی اتاق بودند تشخیص بدهم. کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید حالا تعریف کن، گزارت چطور به بغداد افتاد؟ نکند این وضعیت را در خواب دیده ای؟ درویش سرش را تکان داد. نه، در خواب ندیدم. راستش من اصلا خواب نمی بینم. بابا زمان مهربانانه گفت همه خواب می بینند، اما بعضی ها یادشان نمی ماند. این که یادت نمی ماند به این معنا نیست که خواب نمی بینی. شمس تکرار کرد اما من خواب نمی بینم. بخشی از قول و قراری است که با خدا گذاشتم. در کودکی شاهد آن بودم که بعضی اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمانم آشکار می شود. موضوع را به پدر و مادرم گفتم، اما آنها خوششان نیامد و گفتند خیالاتی شده ای. گفتم رازم را با دوستانم در میان بگذارم، اما آنها هم گفتند یا خیالاتی یا دروغگو. با معلم هایم مشورت کردم، اما عکس العمل آنها هم فرقی با بقیه نداشت. سرانجام فهمیدم آدمی زاد وقتی حرفی درباره یه حالتی خارق العاده می شنود می گوید یا خیال است یا رویا، و از آن می گذرد. درویش تا این را گفت، انگار صدایی شنیده باشد، یک دفعه سکوت کرد. بعد اتفاق عجیبی افتاد. ایستاد، کمرش را راست کرد. آرام آرام، طوری که انگار می داند به کجا باید برود، به طرف در چرخید و به طرف من آمد. در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه می کرد. انگار به شکلی فهمیده بود من آنجا هستم و مخفیانه نگاهشان می کنم. انگار می توانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل قلب گنجشک می زد. لحظه ای به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم، اما دستهایم، پاهایم، تمام بدنم سر شده بود. نگاه های سیاه شمس تبریزی در را سوراخ می کرد و به فراسوی آن می رفت. ترسیده بودم، اما در این حال نیروی عظیم همه ذرات وجودم را پر می کرد. شمس نزدیک شد. دستش را به طرف دستگیری در دراز کرد. اما درست اما موقعی که می توانست در را باز کند و موچه مرا همانجا بگیرد، ایستاد. آنقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سوراخ در هم دیگر فایده ای نداشت. نمی توانستم صورتش را ببینم. آنطور منتظر ماندن به نظرم مثل عذاب قبر آمد. نفسم را حبس کردم و همانطور ماندم. در همان حال بودم که شمس باز دوباره همانطور ناگهانی چرخید و از در دور شد و در همان حال حکایتش را ادامه داد. سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم. اینطوری دیگر هر وقت با نشانه ای روبرو می شدم یا برای کشف به عالم دیگر می رفتم، مطمئن بودم که خواب و رویا نمی بینم. خدا خواستم را پذیرفت. فرشته ی رویا را از من گرفت. برای همین است که اصلا خواب نمی بینم. شمس الان طرف دیگر اتاق بود. جلوی پنجره که باز بود ایستاده بود. بیرون نم نم باران می آمد. غرق در فکر به باران نگاه کرد و گفت، خدا فرشته خواب دیدن را از من گرفت، اما در عوض این کم بود اجازه داد خوابهای دیگران را تعبیر کنم. با خود گفتم، بابا زمان این چرت و پرت‌ها را باور نمی کند. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم می کند، سرزنش خواهد کرد. اما مرشد؟ با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت، به شخصیتی خارق‌العاده می‌مانی. بگو ببینم چه کاری می‌توانیم برایت انجام دهیم. شمس گفت، نمی‌دانم. راستش منتظر بودم شما جواب این سوال را به من بدهید. بابا زمان پرسید، منظورت چیست؟ به نظر گیج شده بود. شمس گفت، حدود 40 سال است درویشم. همه نوع چرنده و پرنده و درنده را می شناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان می جنگم، اما باعث زحمت کسی نمی شوم. برچ های آسمان و قارچ های جنگل و علف های صحرا و ماهی های دریا را می توانم نوع به نوع بشمارم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده می توانم بخوانم، مثل کتابی مبین. شمس مدتی لب فرو بست، منتظر ماند تا مرشد چراغ را روشن کند. بعد حرفش را ادامه داد، زیرا یکی از قواعد 40گانه است. قاعده 4، صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی، چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه، بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش می ماند. در کورسوی لرزان چراغ قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود. گیسوانش موج در موج روی شانه هایش ریخته بود. شمس گفت، اما علم لدنی اگر به جایی جاری نشود، به آب تلخی میماند که ته گلدان جمع می شود. به درگاه خدا بسیار دعا کردم رفیق همرازی نصیبم سازد تا علمی را که درونم انباشته شده با او قسمت کنم. آخرین بار در کاروان سرایی نزدیک سمرقند رازی در گوشم زمزمه شد. گفتند برای تجلی سرنوشتت به بغداد برو. مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم. امروز نشد. فردا. شب شده بود. ماه در آمده بود. مهتاب از پنجره به داخل می تابید. متوجه شدم خیلی دیر شده. حتماً آشتی داده دنبالم میگشت. اما برایم مهم نبود. دوست داشتم یک بار هم که شده قواعد را زیر پا بگذارم. بابا زمان زیر لب گفت: نمیدانم منتظر هستی چه جور جوابی بدهم. اما اگر آگاهی هست که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همانطور هم می شود. تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی. مهمان من باش. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همون موقع مرشدم آن سؤال عجیب را پرسید. می گویی آماده ای همه ی علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. می خواهی اندوختت را که به جواهر می ماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه می توانی بدهی؟ تا عمر دارم جواب درویش را فراموش نخواهم کرد. ایستاد، مؤدبانه و آرام گفت: سرم را، حاضرم در عوضش سرم را بدهم. عرق سرد بر تیره پشتم نشست. تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم. وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم، دیدم مرشدمان هم جا خورده. بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت کافی است. خسته ای. بگذار این شاگرد مو قرمز را صدا کنم رخت خوابت را نشانت دهد و برایت ملافه تمیز و شیر بیاورد. شمس این حرف را که شنید دوباره به در نگاه کرد. نگاهایش را باز تا استخوان‌هایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ می کرد و می گذشت. نه فقط آن سوی در، بلکه عمیق‌ترین و پنهان‌ترین حالت‌های روحم را می کاوید و رازهایی را می یافت که حتی بر خودم پوشیده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه می دانست. انگار هاروت و ماروت، دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم می گوید از آنها بپرهیزید، به شمس تبریزی آموزش داده بودند. یا اینکه فن دیگری بلد بود و می توانست آن سوی دیوارها را ببیند. به هر حال مرا که می ترسند. شمس گفت: لازم نیست شاگرد مو قرمز را صدا کنی. حسی درونی به من می گوید او همین نزدیکی هاست و به حرفهای من گوش می کند. از شگفتی صدایی غیر ارادی از دهانم در آمد. دست باچه شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلا حدسش را نمی زدم منتظرم بود. آشتی داده. آشتی داده فریاد زد: ای بی سر و پا، پس اینجایی؟ بعد با جاروی دست دار دنبالم کرد. توی بد درد سری افتاده ای. پدرت را در می آورم. بیا اینجا. در لحظه آخر جا خالی دادم و مثل برق و باد از باغچه فرار کردم. وقتی با تمام نیرو در کوره راهی می دویدم که خانقاه را به شاهراه متصل می کرد، صورت شمس تبریزی از جلوی چشمم محو نمی شد. از کجا فهمیده بود به حرفایشان گوش می کنم؟ مگر این مرد جادوگر بود؟ حتی وقتی فرسنگ ها دور شده بودم، ایستادن به کنار، حتی نتوانستم یواشتر بدوم. قلبم انگار می خواست از دهانم بیرون بزند. لب و زبانم خشک شده بود. تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید، دویدم.